ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. با ادامه مسمومیت‌های مشکوک، دو تن از دبیران یک مدرسه در کرج به بیمارستان بستری شدند. اعتراضات کارگری و صنفی در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت. بریتانیا 4 فرمانده سپاه را به اتهام نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌هایش افزود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. با ادامه مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دختران، روز دوشنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از وقوع دست کم 2 مورد مسمومیت در شهرهای کرج و سنندج خبر داد. این شورا با گزارش بروز مسمومیت در مدرسه فاطمه پزشکی در کرج می‌گوید 2 تن از دبیران این مدرسه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سارالله این شهر بستری شدند. این شورا توضیح بیشتری درباره شرایط این 2 دبیر منتشر نکرده است. روز دوشنبه همچنین در سنندج گزارش‌ها که از بروز مسمومیت مشکوک در دست کم 1 مدرسه دخترانه در منطقه حسن آباد این شهر بود. پیش از این 2 رخداد، در روز دوشنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای بر لزوم تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزان تأکید کرد و خواهان شکل‌گیری زنجیره انسانی در اطراف مدارس برای جلوگیری از حملات به دانش آموزان دختر شد. بنابر تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه، اعتراض و اعتصاب کارگران در 10 واحد صنعتی همچنان ادامه پیدا کرد. کارگران در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد، عدم پرداخت معوقات خود و لزوم بهبود شرایط شغلی دست به اعتصاب زدند. همچنین گروهی از اعضای کادر درمان علوم پزشکی کردستان هم در اعتراض به شرایط شغلی خود در سنندج دست به اعتراض زدند. روز دوشنبه بار دیگر گروهی از بازنشستگان در شوش نیز به خیابان آمده و درباره شرایط معیشتی خود اعتراض کردند. بهار گذشته نیز شهرهای مختلف ایران هفته ها شاهد اعتراض‌های صنفی و کارگری بود که در پی سرکوب و بازداشت فعالان در میانه تابستان فروکش کرد و سپس به اعتراضات زن زندگی آزادی در 6 ماه دوم سال منجر شد. شماری از ساکنان استان سیستان و بلوچستان روز یک شنبه 3 اردیبهشت در اعتراض به تأمین نشدن حقابه رودخانه هیرمند و انفعال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل طالبان بر بستر خشکیده تالاب هامون زنجیره انسانی تشکیل دادند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع که در محوطه کوه خواجه برگزار شد، اهالی 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز شرکت داشتند. در همین زمینه با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست گفتگو کردم و از او خواستم که از این تجمع بیشتر برامون بگه.
ببینید، 5 تا شهرستان اصلی شمال استان سیستان و بلوچستان، زهک و هامون، هیرمند، نیمرود تو این تجمع شرکت داشتن. تعداد زیادیشون خب کشاورزان اون منطقه بودن، برای اینکه ذینفعان نخست بهره وری از آب هستن. تالاب هامون مدت هاست که مسئله دریافت نکردن حقابه رو داره. خب خوش شدن تالاب هامون میتونه هم افزایش بده مسئله ریزگردها رو در اون منطقه. همین الان بیشتر از 50-60 تا روستا فقط در همون شمال استان سیستان بلوچستان در 4-5 سال اخیر تخلیه شدن. بخش زیادیش هم خب آبیه که تامین کننده زندگی کشاورزی اون منطقه است. ولی این موضوع در واقع برمیگرده به که تاریخچه خیلی طولانی. ما تو دهه 50 قراردادی مصوب شده که سالانه 820 میلیون متر مکعب حقابه بعد دریافت می‌کرده تالاب هامون. منتهاش توی بالا و پایین شدن وضعیت سیاسی افغانستان همیشه دچار تنش بوده. جمهوری اسلامی هم مخصوصا ویژه بعد از افتتاح سد کمال خان دچار مشکلات جدی شده. داده برای تامین این حقابه و خب دریافت اصلی مردم و خواست اصلی مردم احیای هامون و تلاش حکومت برای احیای هامون بود.
خانم بهرام، این چهارمین تجمع و زنجیره انسانیه که در ماه گذشته برای اعتراض به انفعال وزیر امور خارجه نسبت به این موضوع انجام گرفته. در این شرایط بحرانی چه کسی باید پیگیر این ماجرا باشه؟
ببینید، دیپلماسی جمهوری اسلامی در حوزه محیط زیست و آبای مرزی ویژه دیپلماسی بسیار منفعلی بوده. ما میتونستیم این رو در تمام طول این سالهای طولانی تبدیل بکنیم به یک برد برای مردم هر دو سوی هیرمند و هامون. با خوش شدن هامون، زندگی اقتصادی مردم که وابسته به کشاورزی، وابسته به زمین از بین میره. بخش زیادی از مشکلات محیط زیستی اون منطقه، از مسئله ریزگردها گرفته تا مدیریت سیل و سیلاب، همه دچار مشکلات جدی میشه و خب ما نتایجش هم همین امروز داریم میبینیم که چقدر اون منطقه دچار فقر شدن، مردم بخش زیادشون مجبور به مهاجرت شدن. مسئله گسترش حاشیه نشینی توی شهرهایی مثل چابهار رو داشتیم که بخش زیادشون مهاجرای کشاورز و دامدار بودن. این دیپلماسی منفعل حتی تو زمان طالبان هم که خب جمهوری اسلامی امید داشت بتونه باش به نوعی کنار بیاد، همچنان بی‌نتیجه مونده. ما نمونه روشنش رو توی مسئله سدسازی بالادست در مورد ترکیه میبینیم، در مورد آلودگی‌های بسیار زیاد عرس میبینیم. این در واقع میتونه توانمندی ایران مثلا در حوزه‌ای مثل سدسازی، در حوزه‌ای مثل آبرسانی، خب در افغانستان که خلع داره در این مورد، میتونه ایران ورود بکنه، حمایت بکنه و مردم هر دو سوی منطقه متنفع بشن. اما از یه طرف دیگه گسترش کشت خشخاش هم که عمده توسط طالبان اتفاق میفته در بالادست هیرمند مسئله ساز شده، برای اینکه این یک موضوع ممنوع و مخفیانه است و اصلا روشن نیست که چه بخشی از آب هامون به اونجا میرسه پیش از آن که به هامون خط بشه. از این رو من فکر میکنم که وزارت امور خارجه بدون مشارکت گرفتن وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و حتی خود ذینفعان در هر دو سوی منطقه هامون، خیلی بعید میدونم که بتونه به یه نتیجه‌ای برسه برای دریافت حقابه هامون، کما اینکه خب سالهاست هم این مسئله دچار تنش‌های جدی شده.
تا الان چه راهکارهایی برای حل مشکل آب این استان در نظر گرفته شده؟
مسئله خیلی طرح خیلی زیادی در موردش عنوان شده. میتونم اشاره بکنم مثلا به طرح 46000 هکتاری نجات آب سیستان که سال 97 یه اعتباری نزدیک 500 میلیون دلار فقط از صندوق توسعه گرفته ولی هیچ نتیجه‌ای نداشته. فقط توی سال 1400 بیشتر از 16 بار افتتاحیه برگزار کردن برای این پروژه، ولی عملا شما میبینید که همچنان کشاورزان استان سیستان و بلوچستان جزو فقیرترین گروه کشاورزان در منطقه شرق و شمال شرق ایران هستند. پروژه دیگه، پروژه انتقال آب عمان، شیرینسازی آب عمان بوده، انتقالش به سیستان، که اونم یه پروژه‌ای که حداقل با شرایط فعلی و تکنولوژی فعلی که در ایران موجوده حداقل 5 سال زمان براش پیش بینی شده. بجز اون آسیبای محیط زیستی جدی که میتونه به منطقه وارد بکنه، بیش از 1.5 میلیارد دلار هزینه براش پیش بینی شده. اتحادیه اروپا هم خب 10 میلیون یورو برای احیای هامون قول داده بود به جمهوری اسلامی و این پروژه هم همچنان اطلاعات جزئیاتش منتشر نشده و ما نمیدونیم که به کجا رسیده. با توجه به سابقه بعد جمهوری اسلامی توی احیای مثلا دریاچه ارومیه، خب واقعا قابل اعتماد نیست و ما نمونهای زیادی داریم برای اینکه طالبایی مثل جازموریان، مثل گاوخونی، همه اینا تقریبا از بین رفتن. یه پروژه دیگه هم ساماندهی هوتک‌ها بود که خب ما همچنان میبینیم که کسانی، ویژه بچه‌ها، دختر بچه‌ها، زنان که آباور هستن توی استان سیستان و بلوچستان، قربانیان اول این هوتک‌ها هستن. پروژه ساماندهی آب نیمچه‌ها هم خب در بلوچستان بی نتیجه مونده. گزارش‌های خود نمایندگان این استان میگه که این سرمایه‌گذاری جدی براش اتفاق نیفتاده. به این ترتیب خب ما هر روز می‌بینیم که آمار فقر و بیکاری در این استان که بخش زیادیشون وابسته به زمین و آب هستن افزایش پیدا می‌کنه، ولی در سوی دیگه اکستریمم تغییر اقلیم نتایجش رو مثل سیل و سیلاب می‌بینیم. خب باز آسیب و صدمه خیلی زیادی رو به زندگی روزانه مردم در هر فصلی که اتفاق می‌افته وارد می‌کنه، بدون اینکه هنوز یک سیستم مدیریتی برای ذخیره این آب‌ها، مدیریتش و جهت دادن به اون برای استفاده و ذخیرش در سیستان بلوچستان پیش بینی شده باشه.
گفتگویی شنیدید با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آنکارا اعلام کرد مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی ایران، ترکیه، سوریه و روسیه سه‌شنبه در مسکو دیدار خواهند کرد. این جلسه بخشی از تلاش‌های مسکو برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه است. سفیر روسیه در تهران می‌گوید مسکو همواره کوشیده به بهبود روابط ایران و سوریه با کشورهای منطقه کمک کند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از آنا رویسکایا.
وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد سه‌شنبه در مسکو با همتایان خود از روسیه، ایران و سوریه دیدار خواهد کرد. حولوسی آکار، هدف از نشست وزیران دفاع و رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی چهار کشور، رفع هرچه سریع‌تر اختلاف‌ها از طریق مذاکره به منظور تضمین صلح و ثبات در منطقه دانست و بدون ذکر جزئیات افزود رویدادهای مثبت در راه است. وسیله استانین، کارشناس مسائل بین الملل، بعید می‌داند این رایزنی ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که برای 14 می 24 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده نتیجه دهد.
آنکارا اهداف خود را علنی کرده. ثبات منطقه مرزی، بازگشت آوارگان سوری و مذاکرات معنادار بشار اسد با مخالفانش. پیش شرط‌های دمشق، خروج نیروهای ترک از شمال سوریه، متقاعد کردن گروه‌های تحت نفوذش به واگذاری ادلب به دولت و پس از آن عدم مداخله در امور داخلی سوریه است. دو طرف همچنین بر ضرورت مقابله با تروریسم تأکید دارند، اما تعریفشان از این امر بسیار متفاوت است. روسیه تاکنون موفق شده از تحرکات جدید نظامی ترکیه و همچنین جنگ بین ایران و اسرائیل در سوریه ممانعت کند، اما خواستار تقویت نقش خود در منطقه است و به ویژه پس از میانجیگری پکن بین ایران و عربستان سعودی، تلاش‌هایش برای ترغیب دمشق و آنکارا به مصالحه و همچنین بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را دوچندان کرده. چون از دید مسکو تهران در تحقق این اهداف نقشی ندارد، به جلسات اول دعوت نشده بود، اما پس از اصرار ایران به مشارکت در این روند، طرفین مذاکره با آن مخالفت نکردند. به هر حال تصمیم نهایی باید در آنکارا اتخاذ شود. اردوغان به طرفداران خود وعده داده با اسد درباره بازگشت آوارگان سوری به توافق برسد. آیا به این وعده عمل می کند یا نه، پس از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مشخص خواهد شد.
روسیه در زمستان گذشته به موازات روند آستانه به منظور حل بحران سوریه که 19 جلسه آن با مشارکت ترکیه و ایران برگزار شد، روند دیپلماتیک متفاوتی را نیز آغاز کرد و 28 دسامبر، 7 دی ماه، میزبان نشست سه جانبه با وزیران دفاع ترکیه و سوریه بود. گفته می شود سفر وزیر خارجه ایران به مسکو که حوالی همان تاریخ برنامه ریزی شده بود، به دلیل اعتراض ایران به عدم دعوت برای ریزنی های جدید سوریه به تعویق افتاد و صرفا یک ماه پیش برگزار شد. چند روز بعد از این سفر، نخستین نشست چهار جانبه روسیه، ترکیه، ایران و سوریه در سطح معاونان وزیر خارجه برگزار شد و قرار است اوایل ماه آتی میلادی وزیران خارجه چهار کشور برای بهبود روابط آنکارا و دمشق در پایتخت روسیه گرد هم آیند. دوشنبه الکسی دیدف، سفیر روسیه در ایران، طی مصاحبه با ایرنا که در آن به طور مشروع به همکاری های مسکو و تهران پرداخت، همچنین از احیای روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی استقبال کرد و درباره سوریه گفت روسیه همیشه خواهان بازگشت این کشور به خانواده عربی بوده، زیرا این به ثبات در کل خاورمیانه کمک بزرگی خواهد کرد.
Russia always stood for return of Syria to, so to speak, Arab family. But this would be a great contribution to the stability in the Middle East in general.
سفر مقامات ارشد نظامی اطلاعاتی ایران به روسیه در حال است که گزارش‌ها از ادامه حمایت تسلیحاتی تهران از ارتش روسیه در اوکراین حکایت دارد. در حالی که مقامات ایرانی همواره منکر این موضوع بودند، روسیه احتمالاً با دریافت بسته جدیدی از پهپادهای انتحاری مدل شاهد، هفته گذشته طی 3 شب متوالی دست کم 30 فروند از آنها را علیه اهدافی در اوکراین پرتاب کرد. تازه‌ترین گزارش وال استریت جورنال حاکی است ایران طی 6 ماه گذشته بیش از 1,000,000 گلوله و 300,000 مهمات توپخانه از طریق دریای خزر به روسیه ارسال کرده. از سوی دیگر ایران منتظر دریافت جنگنده های سوخو 35 از روسیه است. و بنابر بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، توافق در این رابطه نهایی شده. پیشتر یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته بود این جنگنده ها اوائل سال وارد کشور می شوند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و با اتمام این گزارش به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونین با شماره تلفن 20420-725-973-0 با واتساپ رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.